سلام به شما، شنونده‌ای که میدونم همیشه تشنه یادگیری و کشف زوایای پنهان موضوعات مختلف هستین.
سلام، خیلی خوشحالم که دوباره با یک بحث جذاب دیگه در خدمتون هستیم.
آره، راستش به این کاوش عمیق خیلی خوش اومدین. امروز قراره بریم سراغ یه چالشی که خب احتمالاً خیلی از شماها که الان دارین گوش میدین باش روبرو شدین.
چه به عنوان پدر و مادر، چه معلم یا حتی یه ناظر کنجکاو.
دقیقاً. ببینین، ما تو دنیای زندگی میکنیم که بچه‌ها قبل از اینکه بتونن درست راه برن یاد میگیرن چطور صفحه تبلت رو لمس کنن.
آها، کاملاً درسته.
خب حالا تصور کنین میخواین مفاهیم پایه‌ای دنیای کامپیوتر رو به یه بچه 5 تا 7 ساله توضیح بدین.
کار راحتی نیست واقعاً.
اصلاً چطور میشه تفاوت سخت افزار و نرم افزار رو برای یه کودک تعریف کرد بدون اینکه خودمون تو پیدا کردن کلمات ساده گیر بیفتیم؟
و مهمتر این که بچه رو با اصطلاحات فنی کاملاً گیج نکنیم.
آره، منابعی که امروز روی میز ما هستن دقیقا به همین مسئله پرداختن. ما مجموعه ای از راهنماهای استانداردهای علوم کامپیوتر رو داریم بررسی میکنیم.
همون استانداردهای معروف CIS A.
بله، و تمرکز اصلی ما امروز روی استانداردهای ویژه خردسالانه، مخصوصا یه استاندارد خاص،
استاندارد وان ACS 01.
دقیقاً. مأموریت امروز ما تو این کاوش موشکافانه اینه که ببینیم چطور میشه این مفاهیم انتزاعی رو به زبون ساده و کاملاً بازی محور برای بچه‌ها ترجمه کرد.
خب، موضوع به شدت مهمیه. وقتی به فلسفه پشت این راهنما نگاه میکنیم یه چیزی خیلی سریع روشن میشه.
چه چیزی؟
اینکه هدف این منابع به هیچ وجه تربیت یه برنامه‌نویس خردسال نیست. ما قرار نیست تو مهد کودک مهندس نرم افزار بسازیم.
خدا رو شکر، چون واقعا ترسناک میشد.
آره واقعا. هدف اصلی تغییر زاویه دید کودک نسبت به تکنولوژیه. ما میخوایم بچه‌های پرورش بدیم که صرفاً مصرف کننده نباشن.
یعنی فقط ویدیو نبینن و بازی نکنن.
دقیقاً، ما میخوایم اونا به خالقان آگاه تو دنیای دیجیتال تبدیل بشن. وقتی یه بچه درک میکنه که یه دستگاه چطور کار میکنه، در واقع اون بچه است که کنترل رو به دست میگیره.
نه اینکه دستگاه بهش مسلط بشه.
آفرین، این یه پارادایم شیفت یا تغییر الگوی خیلی بزرگ تو آموزشه.
این ایده‌ایه که کودک رو از یه مصرف کننده به یه خالق آگاه تبدیل کنیم، راستش خیلی جای تأمل داره برای شما که دارین میشنوین. خب، اگه موافق باشیم بریم سراغ اولین و شاید چالش برانگیزترین مفهوم.
بدیم. منظورتون نرم افزاره؟
آره، نرم افزار. ما بزرگترا بعضی وقتا خودمون تو تعریف دقیقش گیر میکنیم. چطور باید این مفهوم عجیب و غریب رو برای بچه‌ای که خواندن و نوشتن هم بلد نیست ملموس کرد؟
راهکار این منابع خیلی هوشمندانه است. اونا میان از استعاره‌های به شدت قدرتمند استفاده میکنن.
یعنی کلمات فنی رو کلن میذارن کنار؟
100%. بر اساس همون استاندارد وان ای، ما نباید از کلمات خشک استفاده کنیم. در عوض پیشنهاد میدن که نرم افزار رو به عنوان یه جعبه ابزار جادویی معرفی کنیم.
یه جعبه ابزار جادویی؟ چه اسم جذابی.
آره، یه جعبه ابزار نامرئی که داخل تبلت یا گوشی زندگی میکنه. به بچه میگیم ببین، تو این جعبه جادویی ما یه سری وسایل داریم برای نقاشی کشیدن،
ابزارهایی برای بازی کردن.
دقیقاً. و وسایلی برای شنیدن قصه یا دیدن کارتون. اینطوری مفهوم نرم افزار تو ذهن کودک بر اساس کاربردش دسته‌بندی میشه.
میدونی یه نکته جالبی تو متن بود که اینو تبدیل میکرد به یه سناریوی عملی. فرض کنین مأموریت امروز کودک اینه: میخواییم یه پیام صوتی برای تبرک تولد پدر بزرگ بفرستیم.
خب،
حالا کودک باید از این جعبه ابزار جادویی ابزار مناسب رو انتخاب کنه. فرض کنین بچه میره آیکون نقاشی رو باز میکنه. واکنش ما نباید این باشه که سری بگیم نه اشتباه کردی.
این همون نقطه کلیدیه.
آره، باید اجازه بدیم برنامه رو باز کنه و خودش ببینه که خب روی بوم نقاشی هیچ دکمه‌ای برای ضبط صدا نیست.
و این یعنی تطبیق ابزار با هدف.
دقیقاً. کودک با همین آزمون و خطا یاد میگیره که هر نرم افزاری برای یه مأموریت خاص ساخته شده.
کاملا درسته. و خب وقتی کودک کارکرد این ابزارهای نامرئی رو فهمید، ما بعد فیزیکی ماجرا رو وارد میکنیم
که همون سخت افزاره.
بله، که تو استاندارد 1ACS02 بهش پرداخته شده. حالا به بچه میگیم هر چیزی از این دستگاه رو که بتونی با دستت لمس کنی
سخت افزاره.
دقیقاً. ایجاد این دوگانگی بین نامرئی و فیزیکی شالوده درک سیستم‌های کامپیوتری تو ذهن کودکه.
راستش استعاره‌هایی که برای سخت افزار تو منابع اومده بود منو خیلی خندوند، ولی در این حال خیلی خوشمندانه بود.
کدومش براتون جالب‌تر بود؟
مثلا به جای اینکه بگن کیس کامپیوتر یا واحد پردازش، به بچه میگن این کیس در واقع شکم یا مغز کامپیوتره،
جایی که انرژی و اطلاعات هضم میشن.
آره. یا مثلا ماوس رو یه موش واقعی در نظر میگیرن که یه دوم بلند داره، همون سیمش.
و مانیتور؟
مانیتور رو میگن صرفاً یه شیشه نیست، بلکه یه پنجره است به دنیای داخل کامپیوتر. این تصویرسازی‌ها انگار یه جون تازه به این مفاهیم مکانیکی میدن.
و میدونین این تصویرسازی‌ها فراتر از جذابیت ظاهری، یه نقشه ذهنی برای کودک میسازن.
یه منتال لپ.
بله. درک این تفاوت پایه سواد دیجیتاله. وقتی کودک اینو یاد میگیره، تبلت یا کامپیوتر براش میشه مثل یه خونه.
آها، خونه سخت افزاره و نرم افزارها؟
نرم افزارها ساکنان یا ابزارهای داخل اون خونه هستن. با این درک پایه وقتی بچه تو آینده یه تکنولوژی جدید ببینه،
مثلا یه عینک واقعیت مجازی،
آفرین، یا یه ربات، دیگه سردرگم نمیشه، چون میدونه ساختار کلی همیشه شامل یه خونه فیزیکی و یه سری ابزار نامرئی درونه.
این تشبیه خونه و ساکنان واقعا عالیه. خب، حالا فرض کنیم کودک ما اینا رو شناخت. سخت افزار رو فهمید، نرم افزار هم فهمید. مرحله بعدی چیه؟ چطور باید منطق کار با این ابزارها رو یادش بدیم؟
اینجا میرسیم به بخش بیدار کردن تفکر شبیه به کامپیوتر تو ذهن کودک،
که تو منابع بهش خیلی تاکید شده.
بله. این موضوع ما رو به مفهوم تجزیه مسائل یا همون دیکامپوزیشن میرسونه. تو علوم کامپیوتر ما چیزی داریم به نام ماژولاریتی.
یعنی همون خرد کردن کارهای بزرگ به تکه‌های کوچیک‌تر.
دقیقاً، باید به کودک آموزش بدیم که کامپیوتر یا ربات اصلا توانایی درک دستور کلی رو نداره.
باید لقمه رو براش کوچیک کرد.
آره، باید کارها رو به ریزترین مراحل ممکن تقسیم کرد.
اینجاست که پای اون مثال‌های روزمره به میون میاد. برای شما که دارین میشنوین، منابع اومدن سراغ کارهایی که بچه‌ها هر روز انجام میدن، مثل مسواک زدن،
که یه عادت روزمره است.
آره، ما بدون فکر انجامش میدیم، ولی بیایم سعی کنیم مسواک زدن رو برای یه ربات توضیح بدیم. شما میگین خب اول مسواک رو بردار، بعد خمیر دندون رو بریز روش.
ولی صبر کنین.
چی شد؟
ما فراموش کردیم در خمیر دندون رو باز کنیم. یه ربات احتمالاً با همون در بسته تیوب رو محکم فشار میده روی مسواک.
وای، دقیقاً این همون ماژولاریتیه دیگه، دیدن تمام مراحل پنهان یه کار.
درسته، باید به بچه بگیم یک، مسواک رو با دست راست بردار، دو، با دست چپ تیوب رو بگیر، سه، درش رو بپیچون تا باز شه.
این تمرین ذهن بچه رو به شدت ساختاریافته میکنه. یه مثال دیگه هم درست کردن ساندویچ کره بادوم زمینی بود.
آره، اونم عالیه.
اگه دستور دقیق نباشه و نگین کره باید از این گوشه نون تا اون گوشه پخش بشه، ربات ممکنه کل کره رو تو یه نقطه خالی کنه.
در کنار این خرد کردن مراحل، یه مفهوم دیگه هم داریم به نام توالی یا همون سیکوئنس. ترتیب انجام این مراحل خیلی حایزیه.
آخ، توالی. منابع یه سوال خنده‌دار میپرسن. اگه توالی به هم بخوره چی میشه؟
خب برنامه خراب میشه.
آره، فرض کنیم به جای اینکه به بچه بگیم اول جوراب بپوش بعد کفش، دستور رو برعکس کنیم.
بچه سعی میکنه جوراب رو بکشه روی کفشش،
که خب خیلی تصویر خنده‌داریه برای بچه ها. ولی یه درس بزرگ برنامه نویسیه. اگه ترتیب اشتباه باشه کل برنامه شکست میخوره، حتی اگه ابزارها درست باشن.
این درک از توالی واقعا مهمه. اما خب وقتی بچه یاد گرفت کارا رو به ترتیب انجام بده، با یه چالش دیگه روبرو میشیم.
چالش کارهای تکراری.
بله، اینجا مفهوم حلقه یا لوپ معرفی میشه. چطور به یه خردسال بگیم تو برنامه نویسی گاهی باید یه کار 100 بار تکرار بشه، ولی منطقی نیست 100 بار بنویسیمش؟
منابع یه بازی پیشنهاد دادن که من عاشقش شدم. شما به عنوان پدر یا مادر یه بازی عمدن خسته کننده راه میندازین.
چطوری؟
میشینین روبروی بچه و شروع میکنین به دستور دادن. دست بزن، دست بزن، دست بزن، دست بزن، همینطوری ادامه میدین.
بچه احتمالاً بعد 10-15 بار کلافه میشه.
دقیقاً، میگه باشه فهمیدم، خسته شدم.
و نکته روانشناسی ماجرا همینجاست. اون لحظه‌ای که کودک کلافه میشه همون لحظه طلایی ماست.
برای معرفی حلقه.
بله. اونجا به کودک میگین دیدی چقدر خسته کننده بود که من مدام یه حرف رو تکرار کردم؟ حالا بیا از یه کلمه جادویی به اسم حلقه استفاده کنیم.
فقط یه بار میگم 5 بار دست بزن.
آفرین. کودک با تمام وجودش درک میکنه که چطور میشه با دستور کمتر کار بزرگتری کرد. این یعنی بالا بردن کارایی یا همون افیشنسی.
چقدر زیباست این روش. خیلی خوب، حالا بیاین فرض کنیم کودک ما ابزارها رو شناخته، توالی رو فهمیده، حلقه ها رو یاد گرفته.
یه متخصص کوچیک شده.
آره، اما ناگهان تو دنیای واقعی اتفاق غیر منتظره میفته. صفحه تبلت گیر میکنه، بچه با چشمای پر از اشک میاد پیش شما و میگه خراب شد، تبلت خراب شد.
آه، بدترین کابوس هر پدر و مادری.
واقعاً، تو این موقعیت بر اساس این استانداردها باید چیکار کنیم؟
اینجا مستقیم میریم سراغ مفهوم دیباک کردن یا اشکال زدایی. قدم اول اینه که نگاه کودک رو به خطاها عوض کنیم.
یعنی چی؟
توی دنیای کامپیوتر خطای فاجعه نیست. یه معمایی که باید حل بشه. ما نباید بذاریم بچه احساس ناتوانی کنه.
پس بهش چی بگیم؟
بهش میگیم تو یه کاراگاه کدی یا یه پزشک برنامه‌ای. الان باید بیای معمای این دستگاه رو حل کنی.
تبدیل شدن به کاراگاه کد خیلی جذابتر از گریه کردن برای تبلت خرابه. شما که دارین گوش میدین، یکی از نکات مهمی که منابع روش تاکید دارن قدرت واژگانه.
بله، واژگان دقیق.
کلمه خراب شده یک کلمه ترسناک و مبهمه که هیچ راه حلی توش نیست. به عنوان یک کاراگاه باید از بچه بپرسیم. مشکل سخت افزاریه؟
مثلا کابل برق مثل یه بند کفش باز شده و از پریز در اومده؟
یا مشکل نرم افزاریه؟ یعنی برنامه‌ای که باهاش کار میکردن خسته شده و به اصطلاح خوابش برده؟
استفاده از این کلمات تأثیر عجیبی رو روان بچه داره. وقتی میپذیره که برنامه خوابش برده دیگه وحشت نمیکنه.
میفهمه این یه مشکل منطقیه که راه حل داره. مثل بیدار کردن کسی که خوابیده.
دقیقاً. و اینجاست که میرسیم به سخت‌ترین بخش ماجرا برای ما بزرگترا.
او بله، واکنش ما تو این لحظه چیه؟ منابع میگن دستاتون رو پشت کمرتون گره بزنین.
که خیلی کار سختیه. غریزه ما میگه سری دستگاه رو از بچه بگیر، درستش کن، بده بهش تا آروم شه.
ولی اگه این کار رو بکنیم، فرصت یادگیری رو ازش گرفتیم. باید مقاومت کنیم، بلافاصله مشکل رو حل نکنین. اجازه بدین بچه با نقشه کاراگاه مسیر فکری خودش رو بسازه.
این نقشه کاراگاه 4 تا مرحله ساده داره.
1. مشاهده کن. دقیقاً چی شد؟ صفحه سیاه شد.
2. پیدا کن. مشکل کجاست؟ اینترنت قطعه یا شارژ نداره؟
3. اصلاح کن. دستگاهی که خوابش برده رو یه بار خاموش روشن کن.
و 4. دوباره تست کن. آیا الان کار میکنه؟ وقتی دستاتون رو پشتتون گره میزنین، دارین به بچه فضا میدین اینا رو طی کنه.
براستیش، تاب‌آوری تو برابر مشکلات شاید مهمترین مهارتی باشه که این استانداردها یاد میدن. اینکه بچه به جای تسلیم شدن بگه این الان کار نمیکنه، ولی من میتونم راهش رو پیدا کنم.
این همون ذهنیت رشد یا گروث مایندسته که تو کل زندگی به دردش میخوره.
دقیقاً. خب، تا اینجا از منطق گفتیم. بیایم بریم سراغ یه جنبه حساس‌تر. امنیت و اخلاق تو دنیای دیجیتال.
بسیار بحث مهمی هست.
استاندارد 1AI04 برای ما بزرگترها روشن چرا رمز 1, 2, 3, 4, 5, 6 فاجعه است. ولی چطور اینو به یه بچه 5 ساله که تازه اعداد رو شناخته توضیح بدیم؟
اونم بدون اینکه از هکرها و غریبه ها بترسونیمش.
آره واقعا.
رویکرد منابع استفاده از حافظه تصویریه. به جای اعداد و حروف، ایده رمز عبور تصویری رو مطرح میکنن.
اما کلید جادویی.
بله. به کودک میگیم رمز عبور مثل یک کلید جادویی برای یه صندوقچه گنجه. گنجهای اون تو دنیای دیجیتال چیا هستن؟
نقاشیاش، عکساش، بازیاش.
حالا اگه این کلید خیلی ساده باشه، هر کسی میتونه صندوق رو باز کنه.
برای ساختن این کلید قدرتمند، منابع پیشنهاد میدن از ترکیب تصاویر ذهنی استفاده کنیم. مثلا رمز عبور میتونه این باشه: سیب، سبز، ستاره.
یا اون مثال جالب تو مت که میگفت موز، آبی، پرش.
آره، موز، آبی، پرش. به بچه میگیم چشماتو ببند و یه موز آبی رو تصور کن که داره میپره. خب هیچ غریبه‌ای نمیتونه این تصویر عجیب رو حدس بزنه.
این روش هم امنیت رو سرگرم کننده یاد میده، هم حافظه تصویری بچه رو قوی میکنه.
یه بُعد دیگه هم تو استانداردها بود، بُعد انسانی و اخلاقی فناوری، رفتار آنلاین و شهروندی دیجیتال.
بله، کودک باید درک کنه که تو فضای آنلاین پشت هر آواتاری یه انسان واقعی نشسته.
همونطور که تو پارک اسباب بازی کسی رو بدون اجازه بر نمیداریم، تو فضای دیجیتال هم باید حقوق بقیه رو رعایت کنیم.
یه نکته ظریف تو ارتباطات آنلاین مسئله لحن صداست. چون چهرهمو نمیبینی ممکنه پیاما اشتباه برداشت بشن.
اینجاست که ایموجی ها مهمن. به بچه یاد میدیم اگه داری شوخی میکنی یه شکلک خندون بذار که دوستت بدون عصبانی نیستی.
یه چیز دیگه هم که برای من جالب بود آموزش ذکر منبع به خردسالان بود.
آره، این که بهشون یاد میدیم اگه یه کار دستی دیجیتال ساختی و ایده دوستت رو گرفتی، بلند بگو من این ایده رو از دوستم گرفتم و ازش تشکر کن.
این قدردانی تو مهد کودک پایه‌گذار مفهوم بزرگتری به اسم توسعه متن باز یا اوپن سورسه.
این که ما رو شونه های هم میستیم تا چیزای بهتری بسازیم.
دقیقا همینه.
خب اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، ما امروز مسیر طولانی رو اومدیم. از جعبه‌ابزار جادویی نرم‌افزارها تا سخت‌افزاری که مثل خون است. با مسواک زدن الگوریتم‌ها رو تجزیه کردیم، کاراگاه شدیم و در نهایت با موزه آبی پرنده رمز ساختیم.
واقعا سفر جالبی بود.
ولی نکته اصلی برای شما شنونده عزیز اینه. آموزش اینا درباره این نیست که بچه فردا اپلیکیشن بسازه. اینا درباره پرورش تفکر منطقیه، ایجاد تاب‌آوریه.
و البته یادآوری این نکته که فناوری همیشه در حال تغییره. تکنولوژی همه چیز رو بی نهایت سریع کرده. عکس تو کسری از ثانیه ارسال میشه.
بله، سرعت تکنولوژی بی نظیره. ولی این درک کارکرد ابزارهاست که به ما قدرت میده. و این منو میرسونه به یه فکر نهایی که دوست دارم شما که دارین گوش میدین بهش فکر کنین.
بفرمایید.
دنیای دیجیتال سریع و شگفت انگیزه. ولی اگه همین الان برق بره، کامپیوترها و تبلت‌ها و اون جعبه ابزارهای جادویی کاملا بلا استفاده میشن. اما کاغذ و مداد شما روی میز هنوز کار میکنن.
عمیق بود.
در حالی که داریم با تمام توان به بچه‌ها یاد میدیم تو این دنیای پرسرعت حرکت کنن، آیا به همون اندازه برای ارزش و پایداری ابزارهای ساده و آفلاین وقت میذاریم؟ ابزارهایی که وقتی همه صفحه‌ها خاموش میشن هنوز تو دستای ما خلق میکنن. به این موضوع فکر کنین تا کاوش عمیق بعدی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.